بسم الله الرحمن الرحيم. فن هشتم منطق شفا، خطابه، صفحه 178، سطر 6. و المتصدی للکلام فی جنس من الاجناس و مخاطب من المخاطبین ینبغی ان یکون بصیرن بذلک الجنس من الامر و بالاحوال التي عرضت للجزی الذي يتكلم فيه. گفتیم که ما سه جنس خطاب داریم، سه جنس داریم، یکی مشاوریه، دومی مشاجریه، سومی منافریه. بعد این جنس ها جزئی دارند، ما در جزئیاتشون بحث میکنیم و بعد این جزئیات احکام مترتب میشه. ابن سینا میگه که خطیب اولا باید این اجناس رو بشنسه، هر جنسی که مورد نظرشی باید بشنسه، تو مشورت میخواد وارد بشه باید یه مشاور کامل باشه، تو مشاجره میخواد وارد بشه باید بتواند خصمش رو قانع کند، توی منافرم همینطور. در منافر من اشاره کردم خطیب میخواد فضیلت یا رذیلت رو برای کسی بیان کند تا نتیجه بگیرد که این شخص فاضل است، اون شخص فاضل نیست، این عادل است، اون عادل نیست، یعنی این مذمت و حسن رو بخواد ثابت کنه. اینو من گفتم، ولی توجه داشته باشید چون کاملا منظور بیان کامل نبود، من اینطور گفتم شخص میخواد ثابت کنه شخصی فاضل است یا شخصی رذل است. این حرف درستی بود، ولی اضافه کنید شیء فاضل است یا خراب است به شخص تنها کار نداشته باشید. مثلا فرض کنید که کار رو میخواد تمجید کنه یا صفت رو میخواد تمجید کنه یا صفت رو میخواد مذمت کنه، اینجا بحث منافره هست. لزومی نداره حتما شخصی بخواد تمجید بشه یا مذموم بشه، اشیا هم اینطوره. اونجا که بحث مدح و ذم است منافره حاصله، چه مدح و ذم متعلق به شخص چه متعلق متعلق بشه. این متعلق بشه رو من ذکر نکرده بودم، حالا دارم توجه میدم که این توجه کنم. وقتی میگه بس از شیء و اتمه، بس از شیء و اتمه، این خودش هم میتواند مشاوری باشد که داره مشورت میکنه که تمام خوبی بده، هم میتواند منافری باشد که بیان کنه این کار خوبی یا کار بدی. مطلبی که الان شروع کرده بودیم این بود که اگر خطیب بخواد در جنسی از این سه جنس وارد بشه باید اون جنس رو بشنسه، یعنی این آدم باید لیاقت مشورت داشته باشه تا بشه مشاور، یا لیاقت تمجید و توهین به بعضی رو داشته باشه تا بتونه تو منافره وارد بشه، یا توانایی رو داشته باشه که خصمش رو ساکت کنه تا مشاجره وارد بشه. پس بالاخره تو هر جنسی از این اجناسی که در خطاب داریم اگر بخواد خطیب وارد بشه باید اون جنس رو بشه. یه مطلب این که خطیب نمیاد تو این جنس بحث کنه تو مشورت یعنی چی، مشاجره یعنی چی، میاد تو جزئیات اینا بحث میکنه. یعنی مثلا فرض کنیم میاد تو بحث این که مثلا حالی مثال داریم تمه خیر یا شر، یه نوع مشورته، مشورتی در جنس نیست، مشورت در جزئیه، یعنی در تمه که امر جزئیه مشورت میده که خیر نیست شره. این بحث جزئی هم حالاتی داره، خطیب باید این حالات هم بشنسه، هم باید اصل مشورت آگاه باشه که جنس خطاب است، هم باید اگه در جزئی از این موارد بحثیت بخواست مشورت بده حد باید اون جزئی هم بشنسه، ولی معلومه که نمیتونی ایش کار بکنه. اگه بخواد کسی رو تمجید کنه باید اون شخص رو بشنسه، همتون از قبل که نمیتونی تمجید کنه. بخواد کسی رو مذمت کنه باید بشنسه زشت و مذمتش کنه. شاهد هم میره میسیم یه قرار بود حسان ابن ثابت که شاعر پیغمبره مذمت رو نبو سفیان رو حضرت بهش گفتن اول برو پیش رفقای ابو سفیان یعنی ابو بکر، بعد از حقیق این ابو بکر ابو سفیان رو بشناس بعد هم مذمتشون، ناشناخته مذمت نکن. ببین ابو سفیان چه مشکلاتی داره با توجه به مشکلات مذمتش کن. و این درو کار درستیه، یعنی هر کسی میخواد کسی رو مذمت کنه یا تمجید کنه باید بشناسه. ما بارها گفتیم که تهمت زدن به دیگران ممنوع، تمجید بی جا هم ممنوع. این دومی خیلی متوجه نیستن. همینجوری یه نفر دوست داره شروع میکنه تمجید کنه، دوستی که تو اهمیت نداره، که تو باید میگه واقعا قابل تمجید هستی نیست، ولی صرف این که دوست داری تمجید بکنی کافی نیست. بنابراین هم تمجید هم تضمین و مذمت کردن هر دو تجربه به شناخت قبلی داره. من مطلب اینطور شد، کسی بخواد خطیبی بخواد توی یکی از این اجناس خطابه وارد بشه باید اون اجناس رو بشنسه، حالات جزئی هم که تحت اون جنس داخله اون هم بدونه، تا با درایت و علم و آگاهی کامل وارد خطابه بشه. این ابن سینا میگه دلیلم نمیاره، فقط یه اشاره به یک داستان حسن میکنه، دلیلم نمیاره، دلیلش روشنه. به هر چی میگه همین میگه، میگه تو آدم ناشناس که نمیتونی تخریبش کنی، نمیتونی تمجیدش کنی، حتما باید بشناسی تا کارت انجام بدی. یا در نمیتونی یه چیز رو بگه خیره یا شر تر مشورت، حتما باید اون چیز رو بشناسی کاملا، درش تسلط داشته باشی تا خیر و شرش رو بیان کنی. صفحه 178 این سطح 6 ول متصدی، یعنی کسی که مشغول میشه مباشر میشه، لیل کلام فی جنس من اجناس، در جنسی از اجناس خطابه یا جنس مشورت یا جنس منافره یا جنس مشاجره، اگر کلام در یکی از این جنس خاص بگه با مخاطبی از مخاطبین، هر کدوم مخاطب خاص داره، یعنی مشورت مخاطب داره ببینید چی خواسته، در مشاجره هم این مخاطب خاصه، در منافره هم همینطور، اگر کسی مباشر کلام در جنسی از اجناس و مخاطبی از مخاطبین شد، یم بقیه ان یکونه این متصدی که خطیب است بصیرن به جال به زالی که جنس من الامر، به این جنس از امور باید آگاه باشه، این جنس رو کاملا بشنسه، نه تنها این جنس رو بشنسه بلکه به احوالی که مال جزئیات تحت این جنس نیز آگاه باشه، و بل احوال یعنی بصیر باشد، بل احوالی که ارزت لجزی که یتشلم این خطیب و این متصدی فیه، در اون جزی در خود درست داره، مثلا در مشاوره بحث میکنه در جنس مشاوره، ولی یه امر خاصی اتفاق افتاده که نسبت به اون امر داره مشورت میده، اون امر با تمام حالات باید بشنسه تا مشورتش درست با قابل اطمینان باشه. کما مثلنا فی المشورت فی الجزئیات و غیرها، که ما مثال زدیم در اونجا که مشورت در جزئیات میکنند و غیرها یعنی غیر مشورت، یا غیرها رو ممکنه بگید غیر جزئیات، مشورت در یه امر اصلا کلی باشه، ولی خب فکر میکنم که زمیر غیرها به مشورت تجدید میشه بهتر باشه. در مشورت در جزئیات باید اولا مشورت قابل مشورت باشه، ثانیا در اون جزئی که مورد مشورت آگاهی کامل داشته باشه. در غیر مشورت هم در مشاجره هم میتونه، در مشاجره اولا مشاجره شناس باشه، یعنی بتونه حکم کنه، ثانیاً در امری که مورد مشاجره است تسلط داشته باشه، خصوصاً ذکر و مشورت حروب توی بلاد مخصوصه. فا فرض کنید در یه شهری یک جنگی اتفاق افتاده، این آدمی که الان مورد مشورت قرار میگیره، خطیبی که مورد مشورت قرار میگیره باش صحبت میکنن، اولا باید آگاهی نسبت به جنگ داشته باشه، آگاهی نسبت به جنگ داشته باشه، یعنی جنس رو بشنسه که جنگه. ثانیاً باید بدونه تو این شهر میخواه به جنگی، این شهر افرادش رو بشناس، آدم های تنبلی هن خیلی راحت میتونی به جنگی، آدم های زرنگی هن باید آمادگی قبلی تهیه کنی. مثلا ایران وقتی میخواست با اسپارت به جنگی، اسپارت گروهی از یونانی ها بودن، این از اول که دنیا میبودن یه خود راه میافتدن تعلیم جنگی میدیدن، هیچ قدرت اینا رو نمیتونه شکست بده. وقتی بزرگ میشدن وارد جنگ میشدن یک افراد فوق العاده کار رو آزموده بودن. خب حالا کسی میخواد با این شهر بجنگه، مشورت میکنه با شخصی که اینا چی جوری هن و چه کار باید بهشون انجام داد. اگه مشابه اینا رو نشنسه میگه هیچی، یه لشکر بیاد کار تموم کن، اما با یه لشکر که نمیشه کار شد، حتما باید شناخته بشه. بنابراین اگر مشورت در مسئله حرب و جنگ باشه، چون پیامدش خیلی مهمه، شخصی که داره مشورت میده باید اولا کاملا آمادگی جنگ رو داشته باشه، تخصص در جنگ داشته باشه، ثانیاً اون شهری که تو جنگ میخواد اتفاق بیفته مردم اون شهر کامل بشناسه، بدونه با اینا باید چطور مقابله کنه. خصوصا ذکر مشورت حروب فیلاد مخصوصه. خشایارشا به یونان لشکر کشید شکست خورد، بعد پسرش اردشیر درازدست کهش بهمنه میگفته اون دیگه جنگ نکرد به یونان، چون عبرت گرفته از کار پدر. کاری که کرد این بود که جلوی حمله یونان رو بگیره، رفت اسپارتا رو با آتنیا به جنگ انداخت، این دو تا شوشن رو جنگیدن، همیشه هم دست بودن به هم جنگیدن. وقتی اسپارتا میخواستن پیروز بشن آتنیا رو تقویت میکرد، آتنیا میخواستن پیروز بشن اسپارتا رو تقویت میکرد. 20 سال این جنگ طول کشید که اسکندر مقدونی هم بعد از اینکه به داریوش سوم پیغام داد که 20 سال کشیدن رو به جنگ کشوندید، 20 سال اینا جنگیدن و تضعیف شدن به همین ترتیب ایران راحت کار خودش کرد. من گاهی این جنگ ایران را در که اخیران تو آفت ملازم شدم گفتم اینا 20 سال طول میکشه، اینا میخوان انتقام ما 20 سال اونجا رو بگیرن، ولی خب مثل که به 8 سال تموم شد کسی ادامه بده نشد. خب از میکنم اینا باید شناخته بشن، افراد باید شناخته بشن تا جنگ موفق بشه. فإنه إن لم يرى مآثر انسان ما و افعاله الكریمه، مآثر یعنی مفاخر، اگه مفاخر انسانی شناخته نشه، فإنه این متصدی، این خطیب، اگر مفاخر انسانی ندونه و افعال کریم اون انسان ندونه، لم يمكن هو ان يمدح، تمکن نداره که مد کنه از این انسان. همچنین إن لم يعلم فضائله لم يمكنه ان يزومه، اگر فضائل و رسوایی این انسان رو ندونه نمیتونه مذمتش کنه. و لحاظه یعنی به خاطر اینکه شخص با مش با درایت و آگاهی میتواند مد کند یا مذمت کند، به خاطر همین است که اشعار رسول الله صلی الله علیه و آله علی حسان بن ثابت اشاره کرد به ایشون که ان یحضر ابابکر رو فیسم منهم مصابع ابی سفیان و عشیرتی، بره پیش ابابکر و بشنود از ابابکر مصابع، یعنی بدیهای ابی سفیان، مصابع از ماده سوه، مصابه یعنی بدی های ابی سفیان و آل ابی سفیان رو بشنسه. ثم یقول شرفی، بعد درباره شرف میشه. این در مورد مشاورت بود که توضیح دادیم. یه ذره به منافره هم در این مثال شاعر پیغمبر و ابی سفیان اشاره کردیم. ایشون میگه کزار جنرال فیلم مشاجرات، در مشاجرات هم همینه، شخص باید کاملا آگاهی داشته باشه و فی کل باب، در هر بابی بخواد مشورت بده، مشاجره کنه، حتی مذمت رو مد کنه، همه باید آگاهی داشته باشه. کتاب ما، حالا من نمیدونم ابن سینا چی نوشته، کتاب ما رو مصری ها تصحیح کردن، مصری هم سنی بوده، مصری ها مقیدند، نه مصری ها، تقریبا سنی ها غالبا، نمیخوام بگم همه شون، غالبا مقیدند بعد کلام پیغمبر صلی الله علیه رو میارند و آله رو نمیارند. و ما شیعه ها معتقدیم، نصیحت هم میکنیم به همه و هم دیگه که حتما و آله رو بیارید. حالا اون وسلم پشتش رو میتونید بیارید، میتونید نیارید، اما و آله رو بیارید. سنی ها و آله رو نمیارند، گاهی وسلم رو میارند گاهی نمیارند، اون سلمش مهم نیست، آلهش مهم. اینجا ابن سینا آله رو نیورده، صلی الله علیه. آیا میتوان اینو دلیل سنی بودن ابن سینا بگیری؟ نه. چرا؟ چون خط ابن سینا که دست ما نرسیده، شاید تو خط خودش آله ها آورده، نسخه نویسانه بعد آله ها حذف کرده، یا شاید آورده مسیحا نیورده. این که آورده مسیحا نیورده باشن بعیده، چون مسیحا مقایده به نه مسیحا، مسیحای کتاب مقایده به کتابه، کار به عقیده خودش نداره، لذا این بعید به نظر میشه. ممکنه نسخه نویسان بعد ابن سینا و آله رو نیورده باشه. زمان ابن سینا هم ایرانیان سنی بودن دیگه، آله رو میتونن سن نیاره. مهم اون بعدیه، یعنی تو عبابش، عبابش هم معلقه بکنه به صدیق. این در بین سنی ها رایجه، در بین شیعه ها رایجه نیست که این لقب رو به عبابش بده. این لقب هم احتمال داره ناسخی نمیشته باشه، خط خود این چه نصف ما نیست. اگه خطش نصف ما بود میتونستیم یه حکمی بکنیم یا مثلا احتمالی بدیم، اما ابن سینا اونطور که پیداست سنی نبود، اختلاف که شیعه اسم عشری بوده یا شیعه اسماعیلی بوده، در سنی بودنش غالبا کسی غالب سنی بودن ابن سینا نبوده، لذا میشه گفت این صدیق یا اون حذف آله این کار ناسخی بوده.
تو بعضی از نسخ و علا آله داره تو پاورقی خط 11 هم نشه مثبت و علا آله تو بعضی نسخ.
بله تو بعضی نسخ هم و علا آله داریم، درست در پاورقی نوشته، در بعضی نسخ علم و علا آله سلم و سلم هم داره.
بعد همین که ابوبکر رفیق ابو سفیان بوده،
من منظورم همین بود، گفتم که پیغمبر به حسان افتاد و پیش رفیق ابو سفیان که ابو بکر از شاد کن، این خودش توهین مذمت داره ابو بکر که رفیق ابو سفیان بود. خب این قابل حله، در زمان جاهلیت رفیق هم بودن، ممکنه اونجوری بگم بعد از اسلام دیگه از هم جدا شدن و چون در جاهلیت با هم رفیق بودن نسبت به هم آگاهی بشه، این ممکنه بگم. الان با اینجور عبارت ها نمیشه استدلال کرد. بله، مطلبی که میخوام الان بیان کنیم اینه که در جدل گفتیم مجادل باید قبل از اینکه جلسه جدل رو تشکیل بده آمادگی برای کار داشته باشه. توضیح این که آمادگی رو باید کسب کنه بعدن وارد مجادله بشه و الا لازم میاد تو مجادله مخلوب باقی بشه. سفارش هم کردیم که حتما ما آمادگی داشته باشه و ما هم در جدل یادتون باشه مواضع رو گفتیم، مواضعی که سائل ازش میتونه استفاده کنه، مواضعی که مجیب میتونه استفاده کنه. مواضع قوانین کلی بود، قوانین کلی که میتونست از این قوانین کلی قضایی به دست بیارن و قضایی تو جدل میکنه. اول به مجدد گفتیم برو این قوانین یاد بگی، این موازه یاد بگی، آمادگی داشته باش، بعد وارد کار بشو. ایشون میتونه همین توصیه رو در خطابه داریم. در خطابه به خطیب میگیم موازه رو که قوانین کلیان یاد بگی، از این موازه انواع رو که قضایان و مستنبط از این موازن اون رو یاد بگی، حالا که آماده شدی برو تو کار، برو تو کار خطابه. پس همونطور که ما به مجادل گفتیم مهیای برای خطاب برای جدل بشو، به خطیب هم میگیم مهیای برای خطاب بشو، به سفارش زیاده میکنیم، کار لازمه. و الا اگر وسط راه احتیاجی به چیزی داشتی و نسبت اون چیز آگاهی نداشتی، مطمئن باش نمیتونی طرف مقابل رو اقناع کنی، در حالی که اصلا خطابه رو برای اقناع طرف مقابل درست کردی، از اون چه قرار زده میفتی. پس حتما سفارش میشه که خطیب دنبال ذکر، دنبال یاد گرفتن انواع باشه. انواع من توضیح دادم قضایایی هستن که از اصول یعنی قواعد استخراج میشن و به عنوان مقدمه خطابه به کار میرن، اینا انواع بودن. ابن سینا میگه که ما به خطیب میگیم حتما انواع یاد بشه. بعد از اینکه اینو میگه یه چند خط حرفی دیگه میزنه، بعد وارد ذکر انواع میشه. همون که اول فصل وعده داد که ما در انواع بحث میکنیم، گفتم نزدیک 10 صفحه این فصل در باره انواع وارد انواع میشه. الان داره مقدمه چینی میکنه که خطیب باید انواع رو موازه رو همه رو بلد باشه تا بتونه از وارده خطابه بر بیان. بعد هم انواع رو چند تیز رو ذکر میکنه، نمیدونم چند تیز رو بیش از 10 بیش رو ذکر میکنه، بلکه خیلی بیشتر که ما این رو یکی که باید بخونیم. نعلم ان الحکم فی الخطابه که الحکم فی الجدل، در چی این دوتا شبیه همن؟ فی ان اسبب و سباب لهو، یعنی بر خطیب حق ترین حقا اینه بر خطیب اینه که تقدم داشته باشد به اعداد مواضع، اعداد اینه آمده کردن، یعنی تقدم داشته باشه این قبل از خطابه مقدم بر خطابه این آمادگی رو کسب کنن، اعداد مواضعی. موازه اینجا میتونه همون معنای قوانین کلی رو داشته باشه، قوانین کلی رو آماده کنه، قوانینی که به سمت هر اثبات و ابطال هست، قوانینی که از اون قوانین میتونید اثبات کنید مدعاتون، میتونید ابطال کنید مدعای خصم، قوانینی که اثبات و ابطال به شما یاد میده یاد بگیرید. و قوانین بعضی در اثبات و ابطال یه شیء خاصند، بعضی در مطلق اثبات و ابطال. ایشون میگه اونایی که در مطلق اثبات و ابطال، کل اثبات و ابطال یا یاد بگیر، منتها علی جهت محدوده اثبات و ابطال رو به سمت یک طرف معینی سوق بده. تا اصل اثبات و ابطال ما در جلال گفتیم، بسیاری از مواضع ما درباره اثبات و ابطال هست، نه ابطال اثبات شیء خاص، اصلا مطلق اثبات و ابطال. بعضی در مقام اثبات و ابطال جنس هست که این جنس هست یا جنس نیست، بعضی در مقام ابطال اثبات حد هست، ابطال اثبات خاص هست. همه اینا رو گفتیم که مواضع رو همه رو درباره اثبات و ابطال گرفتیم به طور کلی، ولی بعد از اینکه اون اثبات ابطال کلی مطرح شد باید اثبات ابطال خاص شدیم. اونجا اینطور بکنیم، اینجا هم همینو میگیم، بیم تمام اثبات ابطال رو بلد باش، اون مورد مشورت و موردی که خطیب میشه اون مورد هم اثبات ابطال خاص داره، اون رو بلد باش، تقدم داشته باشد، پیش آمادگی داشته باشد موازعی رو که این موازع به سمت هر اثبات ابطال است. منتها اثبات ابطال علی جهت محدوده، شمایی که خطیبی دیگه امر رو میخواد اثبات کنید یا ابطال کنید، اون امر میشه یه امر معین که اصلا خطیب در صدر این که به اون امر معین بپردازه. ایشون میگه برو اثبات و ابطالی که مربوط به اون امر معین یاد بگیر، قبل از اینکه وارد خطاب بشی ابطال و اثباتی که به نحو علی جهت محدوده به یه سمت معینیه یاد بگیر. اون سمت معین چیه؟ سمتیست که نزدیک است به امر. امر یعنی همون مطلوب خطابه، همونی که اصلا خطابش تشکیل شده. علی جهت محدوده یعنی اثبات ابطال به سمت، جهت یعنی سمت، محدود یعنی معین، سمت محدود روزو میده. قریب قریبون قریبن من الامر، که نزدیک امر باشد. امر یعنی همون امری که خطابش تشریح شده، مقصود اصلی خطیب و مقابلشه. شما باید خودتو نزدیک کنی به اون مقصود، دور نباشی از اون مقصود، تا بتوانی از اون مقصود استفاده کامل ببری و خودتو به مقصود برسنی. فحال الخطابی فی هذا و حال الجدلی، خطابی مثل جدلیست در چی؟ فی هازا. هازا یعنی امری که خطابه به خاطر اون انجام شد، تقدیم آگاهی نسبت به امری که خطابه به خاطر اون انجام شده. یا هازا رو برنگردونی به اون امر بهتره، هازا رو برگردونی به تقدیم مواضع مورد حاجت. مواضع مورد حاجت رو قبلا یاد بگیره. این هم در جدل هست هم در خطاب هست. پس خطابی یعنی انسانی که خطاب میخواند در این باب مانند جدلی، یعنی مانندی کسی که اقامه جدل میکند در این باب. هر دو مثلا در این باب این چی؟ این در مقدم کردن آگاهی نسبت به اون چیزی میخواند بهش بپردازند. بعد توضیح میده که مجادل چه کار میکرد، خطیب هم باید چه کار کند. میگه مجادل گفتیم برو موضعی که نزدیک به مقصود تو یاد بگیر. مواضع ما یادتون هست در جدل، اگه کتاب جدل اون حدود 300 خورده صفحه بود، نزدیک 300 صفحه بسیم در مواضع بود. اینقدر بسیم در مواضع تو جدل زیاد بود که حتی بعضی کتاب جدل نوشن کتاب مواضع. اونجا گفتیم مواضعی که به مطلوبت نزدیکه اونا رو کامل یاد بگیر. مناسب تر اینه که به اون جور مواضع بپردازی. به خطیب هم همین میگیم، به خطیب میگیم آمادگی داشته باش اون مواضعی که نزدیکی اون امر، نزدیکی اون امری که خطاب برش تشریح شده، نزدیکی اونا رو بهش بپرداز. البته اگه اون امور هم باز احتیاج به مراقبت داشتن، مراقبتشون یاد بگیر. بالاخره مسلح وارد بحث بشو تا بتونی تاثیر بگذار باشی. کم وقت بیان هنگی در جدل که موضع اقرب به مقصود، موضعی که به مقصود نزدیکه، و موضعی که اشد مناسبت است للامر، امر یعنی مقصود، احراب الاستعماله. اون موضع نزدیک، موضعی که مناسبتش با مطلوبتون نزدیکه و شدیده، اون احراب الاستعماله، یعنی مناسبتره که به کار گرفته بشود. در جدل اینو گفتیم، کذالک در خطاب هم همینو میگیم. کذالک در خطاب هم میگیم فعین نو الاغرب، نو رو معیان کردن، یعنی اون قضیه ای که از اون اوضاع به دست میاد و در خطاب بینان مقدمه قیاس به کار میره. ایشون میفهمد که در خطاب هم نوعی که نزدیکتر است به قرض خطیب و اخص، اخص یعنی مخصوصتر، مرتبطتر، نه اخص در مقابل همه، اخص معنی لغویش مراده، یعنی مخصوصتر به قرض خطیب، اونی که اختصاص به قرض خطیب بیشتره، این اولاس در خطاب اولاس به لسن. در جدل گفتیم اون موضع اقرب و موضعی که مناسبتش اشده، ملاحظه کن در خطاب میگیم نوعی که اقرب است و اخص به قرض است اون رو استعمال کن. چون خطاب هم مثل جدل این سفارش رو دارد، فیجب لا محاله تهیه اون خطیب یا اون که گفتیم متصدی، اول وصلش گفتیم متصدی، واجب است که آماده شود متصدی یا خطیب فیها در این خطابه آماده شود. موازه و انوارو هم اصولی که انوار در پشت دارند یاد بگیره، هم انواعی که از این اصول استخراج میشن آگاه بشه. سفارش میکنیم که به این دوتا توجه کامل داشته باشه. فعنها سقاساتون و اصول نمر، زیرا موازه و انواع هم که ریشه های کار خطیرند. سقاسات و اصول معنیدشون یکیه، یعنی پایه کار خطیر همین دوتاست. اگه این دوتا رو کامل نکنه بنا هم ناقصه، مبنا که ناقص شد بنا هم ناقصه. این و کل تفکیرین فهم ما تثبیتون و ما توبیخون دنباله همین مطلبیست که الان گفتم و تأکید همین مطلبی، مطلبی جدایی نیست. تفکیر به قیاس گفته میشه چون حد وسطش با فکر به دست میاد، لذا به قیاس که مشتمل به حد وسطه گفته میشه تفکیر. تفکیر در خطاب در واقع ضمیره، یعنی یک قیاسی است که کبراش محسوفه. از در قبل گفتیم تفکیر با ضمیر فرقی نداره، همون ضمیره، تو خطابه هر دوشون یکی. بعد بیان کردیم که این تفکیر غالبا برای تثبیته، یعنی اثبات اون امری که خطیب در صدد اون امر هست. گاهی هم با توبیخ میخواد به منصود خودش برسه. مثلا نگاه اینطوری میگه به شخص، میگه تو آتر آدم دنیا پرست نیستی، بنابراین اون کارهایی که انجام میدی که نوعی دنیا پرستیه با روحی تو سازگار نیست، بیا اونا رو رها کن. الان ملاحظه میکنید یه حال تثبیتی داره، یعنی داره بیان میکنه که این کار باید واسه تو انجام بشه. قایم توبیخیه، میگه که اگر تو به من بد گفتی، از من غیبت کردی، به من تهمت زدی، منم به تو تهمت میزنم. یه لاکشن تو تومت دادی، پس حالا منتظر منو بزنن. یه منتوجه میشید حالا تو بخیره. اون مقدمه این که ما داریم در این توبیخ میاریم یه مقدمه زشته. میگه اگه تو من تومت زدی، تومت زدن زشته، تومت زدن منکره، جزو معرفات نیست، جزو منکره است. تو توبیخی منکر رو میگه اگه تو این کار بعدی کردی، این کار زشت کردی، من در مقابل این کار زشت خواهم کرد. در تثبیت اموری رو میاره که مورد اقرارند، منکر نیستن، جا افتادن. مثلا میگه که اگر تو من خوبی کردی، احسان کردی، منم به تو احسان میکنم. یا به این صورت میگه، یا میگه احسان کن، تو آبایت، اجدادت، قبیلت همه محسن بودن، پس تو هم احسان کن. که ملاحظه میکنی این از یه امر معروف استفاده میکنه، نه امر زشت. در توبیخ از زشت استفاده شد. حالا ابن سینا میگه هر تفکیری چه تثبیتی باشد که از امور مورد اقرار استفاده کند، چه توبیخی باشد که از امور زشت و مورد انکار استفاده کند، همه این تفکیرها میتوانند در خطابه به کار بیان. چه خطابه برای مشاوره باشد، چه خطابه برای منافره باشد، چه برای مشاجره باشد، چه برای پدید آوردن انفعالیات و خلقیات باشد، که اینم ما قبلا توضیح دادیم. گاهی خطیب خطابه می کند تا سامعین رو منفعل کند، حاکم رو منفعل کند، تا همه رو به سمت خودش جذب کند. وقتی اینا منفعل شدند خطیب رو یاری میکنه. گاهی هم خطیب میاد نه انفعال درست میکنه در شنوندگان، بلکه انفعال راسخ درست میکنه که تبدیل به اخلاق میشه. گاهی همین الان در ذهن سامه و حاکم یه تغییری رخ میدهد، تغییری ایجاد میکند و این ذهن حاکم و سامه رو منفعل میکند. همین انفعال باعث میشه که خطیب بتواند استفاده کامل ببرد و طرف مقابلش رو مغلوب کنه یا اغنا کنه. گاهی هم میبینید نه، اخلاقی رو در حاکم یا در سامه به وجود میاره، طوری عمل میکنه که اصلا سامه و حاکم بدون احتیاج به رویه و اقدام شدید کاری رو که مناسبه انجام میدن. او اخلاق این کار مناسب رو در سامه و حاکم به وجود میاره. وقتی اخلاق به وجود آمد، اخلاق بدون بالش فعل و بدون رویه و بدون زحمت درست میکنه. پس حالا خطیب کارش اینه یا منفعل کنه مقابله خودشو یا بالاتر از منفعل صاحب اخلاقش میکنه، در هر دو حال ازشون استفاده میکنه. ابن سینا میگه هر تفکیری که وارد شد در خطابه در همه اینها میتونه دخالت کنه، هم در مشاوره، هم در منافره، هم در مشاجره، هم در ایجاد کردن انفعال یا اخلاق برای سامه و مخاطب برای حاکم. بعد نه که تفکیر از انواع استفاده میکنه، تفکیر قیاس دیگه، و انواع همین قضایی هایی هستن که مقدمه قیاس قرار میگرفتن. از همه تفکیر ها با انواع ارتباط دارن. با گفتن این عبارت ابن سینا به خودش حق میده که وارد ذکر انواع بشه، انواعی که پایه یا تفکیر هست. چند تا اصطلاح ما در خطابه داریم که باید متوجه قرار بشیم. یکی همی تفکیر در نشده، یکی ضمیر که در تفکیر در خطابه به نحو ضمیر میاد غالبا، سوم اعتبار. اعتبار در خطابه یعنی تمثیل، همین که در بقیه منطقه میگن تمثیل و استفاده در جزئیات، این در خطابه گفته میشه اعتبار. یکی هم برهان. برهان عبارت از تمثیلی است که سریعا به نتیجه برسه. برهان در خطابه نه برهان رایج نیست، برهان یعنی تمثیلی که سریعا به نتیجه میرسه. یکی هم تثبیت. تثبیت عبارت است از این که ما از قوانینی استفاده کنیم که بلافاصله مدعای ما رو در خطابه نتیجه میده، اون امر مطلوب ما رو اثبات میکنه، اون میشه تثبیت. اینا رو ابن سینا همه رو در فصل ششم از مقاله اول توضیح داد. فصل ششم از مقاله اول صفحه 35 شروع میشه، 35 هم کتاب شما دارید، اونجا مراجعه کنید. این اصطلاحاتی که من عرض کردم اونجا ذکر شده. و کل تفکیرن فا اما تثبیتون بعدم و اما توبیخون، یا تثبیته که اگه تثبیت باشه از قیاس مستقیم استفاده میکنه، قیاس خلفی یا خلفی استفاده نمیکنه، یا توبیخیست که قدیش بر خلف قیاس خلف یا قیاس خلف استفاده میکنه. مثل اینکه اگر تو به من بد بگی منم به تو بد خواهم گفت، لاکن تو بد گفتی پس منتظر باش منم بد بشم. یا میگه که تو توی مجلس اگر حرف زدی حرفت راست بود مردم تقویت میکنه، حرفت دروغ بود خدا توبیخت میکنه، پس سکوت کن. الان ملازمه رسید به اون سکوتی که مرادش بود، اما از طریق این قیاس، گاهی از طریق تثبیت گاهی از طریق توبیخه. فرقش هم از کردم، تثبیت غالبا از مقدماتی استفاده میکنیم که مورد اقراره، یه به تعبیر ما معروفه، توبیخ از مقدماتی استفاده میکنه که مورد انکاره، یعنی منکره و مستشنه زشته، ولی هر دار در این کاری انجام میدن، در این چیز اثبات میکنه یا افتال میکنه. کل در تفکیر انفهم ما تثبیتم که شبیه قیاس مستقیمه، به قیاس خلف کاری نداره، قد یاش به ما، یعنی اینطور نیست که از خلف استفاده نکنه، گاهی ممکن از خلف استفاده کنه. و این ما توبیه خواهیم که قد یاش به خلف، خلف یعنی همون قیاس خلف، تو میگن خلف درست، خلف غلطه، نه از اینجور میگن، از من گاهی خلف میگم، گاهی هم طبق عادت خلف میگم. و تثبیت قد یعلف من مقدمات یقر رو به ها، ببین چطوری میخونم یقر رو به ها، تثبیت گاهی تعلیف میشه از مقدماتی که اقرار میشه از من مقدمات، مورد اقرار یعنی معروفه، منکر نیست. اما توبیخ من یعنی یعلف من المجهودات یعنی منکرها، المستشنه این زشت، توبیخ مرکب میشود، مؤلف میشود از مقدماتی که مجهودن، انکار شدن، منکرند، مستثنا این زشت شمرده میشه. تموم شد. حالا وذالک اشاره به هر دو قسم داره، وذالک یعنی چه تثبیت باشد چه توبیخ باشد. فی ای شأن امکان تفکیر، تفکیر تو هر شأنی و امری بخواد وارد بشه، ذالک یعنی این تثبیت و توبیخ در هر شأنیست که تفکیر وارد اون شأن میشه. اون شون چی هست؟ اون شونی که تفکیر وارد اونها میشه چیه؟ فی مشاورتن، منافرتن، مشجرتن، اوکان فی الانفعالیت و الخلوه، همه اینا تفکیر تو همین داخل میشه، وارد میشه. تو هر کدوم وارد شد میتواند تثبیتی باشد، میتواند توبیخی باشد، و در هر دو حال چه تثبیتی چه توبیخی از انواع استفاده میکنه. پس لاجرم بر ماست که انواع رو توضیح بدیم. فلنذکر هذهی، ما باید ذکر کنیم هذهی یعنی قیاساتی رو که در مشاوره یا منافره یا مشاجره یا در ایجاد انفعالیت و خلقیت به ما کمک میکنه، در قیاسات تفکیری که مقدمات ما کمک میکنه، ما نذکر هذهی یعنی مقدمات رو ذکر کنیم، یعنی انواع رو باید بگیم. وقتی این انواع گاهی مورد قبول واقع میشن، گاهی خصم ما نقضشون میکنه، گاهی مقاومت میکنه، ما انواع رو که ذکر میکنیم در بعضی قسمتاش ممکنه مناقضاتش هم بیاریم، مقاومتش هم بیاریم، ولی مهم ذکر انواعه، انواع ذکر بشن اونا هم پشتش هست. فلنذکر هذهی یعنی اون مقدماتی که در هر در این مشاوره و منافره و مشاجره و انفعالیت و خلقیت به کار میاد، که حالا یا به صورت توبیخ یا به صورت تثبیت همه رو بگیم، و ننتقل انها از این انواع، از این انواع منتقل بشیم به ذکر مناقضات و مقاومت. مناقضات این انواع چی هست؟ مقاومتی که خصم رو میکنند چیست؟ این هم توضیح بدیم. فنون شروع میکنم به ذکر انواع، من گمان میکنم یه خط رو بخونه ایب نداره. فنون خط پایین داره، فنون دوتا نوع الان هست، این دوتا نوع رو من میخوام ذکر کنم چونشون به صورت خلاصه میشه. اون نوع سوم رو دیگه میزنم به جلسه بعد. فنون منزالک، منزالک یعنی از انواعی که مشرکی به نجاده به خطابه هستن و ما در خطابه ازشون استفاده میکنیم. نقل الحکم من الزد علم و علم، حکم میکنیم به این که این زد مثلا خوبه، حکم این زد رو که خوبه نقلش میدیم به زد دیگر، مثلا اون هم میگیم خوبه یا میگیم بده، هرچی هست. گاهی میگه اگر عدالت در اینجا خوب است پس جور در اینجا قوی هست، حکم جور رو از اون رو زدش میشه، گاهی مقابل جرم به طور کلی از زدی به زدی منتقل میشه. حالا در بعضی جا ممکنه حکم مناسب باشه، در بعضی جا ممکنه حکم مخالف باشه. ایشون این یکی از انواع میگیم، توضیح نمیده چی هست و به طور کلی این انتقال حکم من از زد خودش قانونه، نو نیست. انواعی که یا قضایایی که از این قانون سران میشه اون نو هست. و نو اون منزالک نقل حکم هست من از زد الان معلم و رو ما جهده. گاهی این نقل حکم انکار میشه لنه غیر ضروری هست، چون حکمی که ما از زد به زد دیگه منتقلش میکنیم ضروری یعنی بدیهی نیست. اگه بدیهی باشه کسی انکارش نمیکنه، اما چون بدیهی نیست گاهی ممکن انکارم بشه. پس ما اجازه داده میشه که از زدی به زدی حکم منتقل کنیم، اما اینکه حتما باید شخص مقابل بپذیره نه. اگر بدیهی بود باید بپذیره، اگه بدیهی نبود میتونه انقلاب داشته باشه، میتونه مقاومت کنه، حتی میتونه مناقشه کنه. پس رو هم جهده گاهی هم همین حکمی که از زد منتقلش میکنیم مورد جهد قرار میگیره. لعنه و غیر ضروری این، چون حکمی چیه بدیهی نیست، وقتی بدیهی نبود مورد جهد و انکار باقی میشه. این یک نوع بود که به صورت اشاره گفتیم، البته در واقع قانونشو گفتیم، مصادیقش میشن نوع. نوع دیگه نوع من نظاره بلشگاه، نوع من نظاره یعنی نقل الحکمه. اونجا نقل الحکم من از زد بود، اینجا نقل الحکم من نظر را نشوه. دو چیز شبیه همن، حکم یکی رو میابیم بر شبهش هم هم حکم وارد میکنیم. این هم یه نوعه. این دوتا رو عرض کردم به صورت کلی گفته میشه، مثال هم زده نمیشه. مثال شد روشن دیگه، مثلا گاهی میگه که فلانی آدم فاضلی است، این کار خوب کرده، تو هم شبیه فلانی هستی، تو هم فاضلی کار خوب که اینا بین انواع هم گاهی مثال های اینجوری میاد. ولی ایشون دو مثال این دو مورد رو یه تأکید نداره که نوعش رو ذکر کنه. انتقال حکم از زد، انتقال حکم از شبیه و نظیر، این دوتا فقط همینجا اشاره کرد، دیگه خیلی به ذکر انواعش نمیپردازه. از نوع من المضاف که سومین نوعه، انشالله جلسه آینده میخونن. این از کردم اینجا بیش از 20 نوعشون ذکر میکنه، همه رو یه جوری عطف میگه، گاهی میگه نون، گاهی میگه بل آخر. این همه حتی برم دیگره من اگه یادم باشه همه رو توضیح میدن که این نوع جدیده. حالا مثلا این نون اینجا داره تقریبا یه خورده کمتر از یه صفحه بعد نوع چهارم میگه که حالا به این نوع سوم و دو نوع قبلی فاصله کم بود، اما نوع چهارم با نوع سوم فاصله زیاد داره، لذا گاهی اجتماع میشه این یه اطفال کجاست. این ها انشاءالله تا یادم باشه تذکر.